با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب تیتوس فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از کلیسا بایستی کلام خدا را تعلیم دهد و موعظه کند. کلیسا بایستی تعلیم صحیح را آموزش دهد. اگر کلیسایی تعلیم صحیح را آموزش ندهد، کلیسا نیست. در کلام خدا به ما گفته شده که در روز پنتیکاست کلیسای اولیه چگونه تشکیل شد. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 42 می‌خوانیم: در تعالیمی که رسولان می‌دادند و در آیین شام خداوند و دعا با سایر ایمانداران مرتب شرکت می‌کردند. اینها ویژگی مشخص کلیسای اولیه بودند. تعلیم رسولان، مشارکت، آیین شام خداوند و دعا. واقعا فرقی نمی کند که ساختمان کلیسا چقدر زیبا باشد و یا گروه پرستش کلیسا چقدر عالی سرود خوانده و از بهترین ابزار موسیقی در مراسم عبادت کلیسایی استفاده کنند، بلکه موضوع مهم پیامی است که موعظه شده و آشکار می کند که آیا آن کلیسا واقعا کلیسا است و همانطور که پولس آن را می فهمید و کلام خدا مشخص کرده سازماندهی و تشکیل شده است. کلیسای بر طبق کلام خدا تعلیم صحیح را آموزش می دهد. در فصل اول دیدیم که مسئولان، رهبران یا کشیشانی که تیتوس آنها را تعیین می کرد بایستی توانایی انجام دو کار مهم را می داشتند. باید توانایی تشویق و تعلیم دادن داشته و همچنین بایستی می توانستند با تعالیم انحرافی برخورد کرده و آنها را اصلاح کنند. مهم این است که تمام مدت خدمت خود را صرف رد کردن و اصلاح تعالیم اشتباه افراد نکنید. اشخاصی وجود دارند که به اصطلاح یک خدمت منفی دارند. تمام کار و تلاش ایشان این است که با دشمنان انجیل برخورد کرده و به آنان حمله کنند. انجام این کار مهم است، ولی من معتقدم که ما نیاز داریم که یک خدمت متعادل داشته باشیم. یک مقام مسئول یا کشیش و رهبر کلیسا باید توانایی تشویق افراد و تعلیم کلام خدا را داشته باشد، در حالی که باید بتواند به مخالفان نیز پاسخ داده و اشتباهات را اصلاح کند. در فصل دوم این کتاب تاکید پولس بر روی تعالیم کلام خدا می باشد. در تیتوس فصل 2 آیه 1 می خوانیم: اما تو شیوه صحیح زندگی مسیحی را تعلیم ده. منظور از تعالیم صحیح یا شیوه صحیح زندگی مسیحی تعالیم رسولان می باشد. اولین نکته مهم در کلیسای اولیه تعالیم رسولان بود. آنچه در نامه‌های جمع‌آوری شده در عهد جدید می‌خوانیم، همچنین بخشی از تعالیم رسولان می‌باشند که کلیساهای امروزی بایستی آنها را آموزش دهند. اولین پیامی که پولس در اینجا دارد برای مردان و زنان مسن می‌باشد. در تیتوس فصل 2 آیه 2 می‌خوانیم: به مردان سال خورده تعلیم ده که با وقار و سنگین و خیشتندار باشند، به حقیقت ایمان داشته باشند و هر کاری را از روی محبت و صبر انجام دهند. آنها بایستی هر کاری را در محبت و با صبر انجام دهند. رفتار آنها بایستی با وقار، جدی و همراه با پرهیزکاری باشد. باید مردانی قابل احترام و خیشتندار باشند. تیتوس فصل 2 آیه 3 میگوید: به زنان سال خورده نیز بیاموز که در زندگی و رفتار خود موقر و سنگین باشند، غیبت نکنند، اسیر شراب نشوند و در اعمال نیک نمونه باشند. زنان نیز بایستی رفتاری مقدس و پاک داشته باشند. آنها باید با شخصیت و قابل احترام رفتار کنند. غیبت نکرده و تهمت نزنند. شرابخوار و معتاد به چیزی نباشند. زنان مسن‌تر بایستی زنان جوانتر را تعلیم و آموزش دهند. در تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند، عاقل و پاک دامن باشند و کدبانوی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند تا وابستگان و آشنایان ایشان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. در اینجا گفته شده که بایستی کدبانوی شایسته باشد. منظور این است که باید بتواند به امور خانه رسیدگی کند. میدانم که ممکن است بعضی افراد با این سخن مخالف باشند، ولی بایستی این را بگویم، اولین مسئولیت یک زن مراقبت و توجه به امور خانه است. خانه و کارهای مربوط به آن یک بازیچه و یا سرگرمی نیست، بلکه یک مسئولیت بسیار مهم و جدی است که یک زن همسر مردی باشد و از فرزندان خود در خانه مراقبت و توجه کند. انجام این کار موضوعی نیست که به آن بی توجهی کرده و یا بی اهمیت شمرده شود. مطمئن هستم که پولس هرگز حرکت به اصطلاح آزادی زنان را تایید نمی کرد. حتی من شخصا با آن مخالف هستم. به نظر من این حرکت و تلاش اشتباه است. من معتقدم که یک زن واقعی می‌خواهد که با او مانند یک زن رفتار شود و نه مانند یک مرد. مدتی پیش برای دیدن دوستی به شرکت بزرگی رفته بودم. در آنجا تعداد زیادی زنان نیز کار می‌کردند و آنطوری که شنیدم در آن شرکت واقعا تلاش می‌شد که برابری حقوق و آزادی زنان در محیط کار رعایت شود. من هم با این موضوع موافق هستم که زنان بایستی بر طبق توانایی و کاری که انجام می‌دهند حقوق عادلانه داشته باشند. ولی وقتی در آن شرکت می‌خواستیم با آسانسور به دفتر کار دوستم برویم، متوجه شدم که خانم‌هایی که آنها هم قصد ورود به آسانسور را داشتند، این انتظار را داشتند که ابتدا اجازه داده شود که آنها سوار آسانسور شوند. من هم این اجازه را دادم چون چنین یاد گرفته بودم. ولی به این موضوع فکر کردم که اگر زنان واقعاً می‌خواهند در هر موردی برابری حقوق داشته باشند، نبایستی فقط بخواهند در کارهای اداری و آسان‌تر در شرکت‌ها کار کنند، بلکه باید حاضر باشند کارهای سخت و سنگینی را نیز که مردان انجام می‌دهند بر عهده گرفته و انجام دهند. اما یقین دارم که آنها واقعا چنین چیزی را نمی‌خواهند. دوست من، بزرگترین و بهترین کاری که برای یک زن مناسب است که انجام دهد، بر عهده گرفتن مسئولیت مراقبت و توجه از خانه و خانواده است. این کار یکی از مهمترین شغل‌ها و وظایف اجتماعی می‌باشد که زنان به خوبی و بهتر از مردان از عهده آن برمی‌آیند. در اینجا به مهربان بودن همسر اشاره شده که یکی از ویژگی‌های شخصیت زنان می‌باشد. منظور از مطیع شوهر خود بودن این است که زنان بایستی به شوهران خود واکنش نشان داده و خود را تسلیم آنان کنند. پولس از همین کلمه یونانی که اینجا استفاده شده در رومیان فصل 8 آیه 7 استفاده می‌کند و می‌گوید زیرا طبیعت کهنه و گناه آلود ما بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد. اندیشه پولس در اینجا این است که انسان نفسانی و طبیعی نمیتواند تسلیم خدا بوده و به او پاسخ دهد. او نمیتواند مطیع خدا شود. هیچ توانایی برای واکنش نشان دادن به خدا را ندارد. اما یک همسر بایستی به شوهر خود پاسخ داده و با اختیار خود تسلیم او شود. شخصیت مرد عمل کننده و فاعل است و شخصیت زن پاسخ دهنده و مفعول می باشد. زن توانایی پاسخ دادن به محبت مرد را دارد و بنابراین مردان باید به زنان خود محبت کنند، همان طوری که زن قدرت محبت کردن را در شخصیت خود دارد. روزی یک مرد قوی هیکل به دفتر من آمده و با ناراحتی می گفت از شما می خواهم که با همسرم صحبت کرده و به او بگویید که از من اطاعت کند. به آن مرد گفتم چنین کاری نخواهم کرد. او با تعجب پرسید چرا؟ به او گفتم آخری مرتبه‌ای که به همسر خود گفتید که او را دوست دارید چه موقعی بود؟ او نمی توانست به یاد آورد که چنین سخنی به همسرش گفته باشد و جواب داد این موضوع چه ربطی به اطاعت کردن همسرم دارد؟ به او گفتم مهمترین موضوع همین است. تا زمانی که شما به همسرتان نگویید که او را دوست دارید، من هیچ دلیلی نمی بینم که همسرتان به شما واکنش نشان داده، تسلیم شما شده و از شما اطاعت کند. آیا وقتی از او خواستگاری می کردید به او نگفتید که او را دوست دارید؟ خب به اظهار عشق خود به او ادامه داده و واقعا محبت خود را به او نشان داده و به او بگویید که دوستش دارید. آنگاه خواهید دید که همسرتان به محبت شما به بهترین وجهی پاسخ داده و با کمال میل مطیع و تسلیم شما خواهد شد. زن می تواند به محبت شوهر خود پاسخ داده و واکنش نشان دهد. توانایی انجام این کار در شخصیت زن می باشد. در تیتوس فصل 2 آیه 6 می خوانیم همچنین جوانان را نصیحت کن تا پرهیزکار و خرد اندیش باشند. اکنون پولس به مردان جوان توجه می کند و شاید منظور او این است که تیتوس بایستی به مردان جوان آموزش و تعلیم دهد. در تیتوس فصل 2 آیه 7 می خوانیم تو خود نیز باید در هر کاری برای ایشان نمونه باشی. با اعمالت نشان ده که حقیقت را دوست داری و نسبت به آن وفاداری. پولس این واعظ جوان تیتوس را نصیحت می کند. برای این جوانان بایستی یک الگو و نمونه باشی. پولس از او می خواهد که با اعمالش نشان دهد که حقیقت را دوست دارد و نسبت به کلام خدا وفادار است. او باید در تعالیمش ایمان کامل خود به کتاب مقدس را نشان داده و جوانان را تشویق کند که آنچه کلام خدا می گوید را در زندگی خیش جدی گرفته و به آن عمل کنند. رفتار او بایستی برای آنان نمونه خوبی باشد. در تیتوس فصل 2 آیه 8 می خوانیم سخنانت نیز باید منطقی و معقول باشد تا کسانی که با تو جر و بحث می کنند نتوانند از تو ایراد بگیرند و خجل شوند. به عبارت دیگر سخنان و گفتگوی او بایستی آشکار کند که او یک فرزند خداست. تیتوس فصل 2 آیه 9 می گوید غلامان را نصیحت کن که از دستورهای ارباب خود اطاعت کنند و بکوشند تا در هر امری رضایت خاطر ایشان را فراهم سازند. در مقابل گفته‌های ارباب خود نیز جواب پس ندهند. غلامان و خدمتکاران را نصیحت کن. اکنون پولس به گروه دیگر از مردم توجه می‌کند. در دوران کلیسای اولیه بردگان زیادی بودند. در واقع تقریباً 90% از آثار باستانی به جامانده بر روی دیوارهای دخمه‌های زیرزمینی در شهرهایی که مسیحیان فعالیت می‌کردند، اسامی برده‌ها یا افرادی که قبلاً برده بودند را نشان می‌دهند. پیام انجیل به طور وسیع نیاز این طبقه از مردم آن روزگار را پاسخ می‌دهد. از دستورهای ارباب خود اطاعت کنند و بکوشند تا در هر امری رضایت خاطر ایشان را فراهم سازند. دوباره در اینجا موضوع اصلی در ارتباط با اطاعت این است که به دستورات و تقاضاهای ارباب خیش پاسخ و واکنش مثبت نشان داده، تسلیم آنها شده و به کار و خواسته‌های آنها علاقه نشان دهند. هر فردی و به خصوص کسانی که در یک کار و خدمت مسیحی فعالیت می کنند باید با دل و جان در شغل و کار خیش خدمت کنند. اگر برای یک سازمان مسیحی کار می‌کنید، این کار را انجام می‌دهید چون می‌خواهید این خدمت را بر عهده داشته باشید. امیدوارم که به خاطر انجام این خدمت زندگی خوبی را داشته باشید، ولی هدف اصلی این نیست. کار و خدمت مسیحی بایستی با دل و جان و همچنین با فکر و دست‌ها به انجام برسد. تمام وجودمان باید در خدمت خدا باشد. در مقابل گفته‌های ارباب خود جواب پس ندهید، یعنی اینکه سخنان و دستورات صاحبکار و رئیس خود را حقیر نشمرده و با آنان برخورد و مخالفت نکنید. در تیتوس فصل 2 آیه 10 می‌خوانیم: یادآوری کن که دزدی نکنند، بلکه در اعمال نشان دهند که از هر جهت درستکار می باشند. با مشاهده رفتار شماست که مردم علاقمند می شوند تا به نجات دهنده ما خدا ایمان بیاورند. منظور از دزدی نکردن در اینجا امانتدار بودن در وقت و سرمایه است. از نظر اقتصادی ضرر زیادی به کار و در نتیجه اجتماع هر سال وارد می شود وقتی که کارگران و کارمندان به درستی کار نکرده و در واقع به این دلیل در محیط کار خیش دزدی می کنند. آنها بایستی در اعمال نشان دهند که از هر جهت درست کار می باشند. منظور این است که وفادار بوده و نسبت به کار خیش احساس مسئولیت کنند. با مشاهده رفتار شماست که مردم علاقمند می شوند تا به نجات دهنده ما خدا ایمان بیاورند. در متن یونانی این آیه از کلمه علاقمند شدن به آرایش شما استفاده شده است. منظور پولس این است رفتار شما بایستی آنچنان پسندیده و برازنده باشد، همانطوری که آرایش زیبا باعث می شود توجه ها را به خود جلب کند. رفتار مسیحیان در محیط نیز بایستی به شیوهی باشد که مردم را علاقمند کند به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده و نجات یابند. پوشش، چهره، سخنان دهان و رفتار ما باید با مهربانی، صداقت، امانتداری، درستکاری و وفاداری آراسته شده باشد. دوست من، به این موضوع فکر کنید که به عنوان یک مسیحی چه نوع آرایشی را امروز باید در محیط کار و اطراف خود داشته باشید تا مردم را به عیسی مسیح علاقمند کنید. کلیسا بایستی لطف و فیض خود را موعظه کند. اکنون پولس به نصایح خود در اینجا پایان می‌دهد تا بنیاد و اساسی محکم برای زندگی این افراد را پایگذاری کند. او درباره انجیل صحبت می کند و در سه مرحله زمانی بر روی آن تاکید دارد. گذشته، حال و آینده. امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که به سرعت می توان از یک نقطه دنیا به نقطه دیگر سفر کرد و بایستی گفت تا حدی می توان فاصله های زمانی میان گذشته، حال و آینده را با توجه به افزایش سرعت به شیوهی متفاوت تعریف کرد. اما فکر می کنم عالی ترین چیزی که در دنیا هست این می باشد که لطف و فیض خدا در هر سه محدوده زمانی وجود دارد. این موضوع را در سه آیه بعدی در این فصل خواهیم دید. در آیه 11 گفته می شود که هدیه رایگان خدا که همان نجات واقعی می باشد در دسترس همه مردم قرار دارد. این موضوع به واقعیتی اشاره می کند که در گذشته به انجام رسیده است. سپس در آیه 12 می گوید که با پذیرفتن این هدیه متوجه می شویم، یعنی می آموزیم که خواست خدا برای ما امروز چیست؟ و این موضوع به محدوده زمانی فیض خدا در زمان حال مربوط است. و در آیه 13 چنین می خوانیم که با امید و اشتیاق منتظر روز مبارکی هستیم که در آن خدای بزرگ و نجات دهنده من عیسی مسیح با شکوه و جلال ظاهر خواهد شد. این آیه به سومین محدوده زمانی فیض خدا یعنی زمان آینده اشاره می کند. اکنون اجازه دهید دقیق تر به این آیه توجه کنیم. در تیتوس فصل 2 آیه 11 می خوانیم: هدیه رایگان خدا که همانا نجات واقعی است، اکنون در دسترس همه مردم قرار دارد. پولس در واقع به اهالی جزیره کریت میگوید میخواهم تعلیم و اصول فیض و لطف خدا را با شما در میان بگذارم، چون شما به یک بنیاد و اساس محکم نیاز دارید. فیض خدا شیوه و روشی است که خدا ما را نجات میدهد. سالا پیش یک واعظ بزرگ در موعظه‌اش چنین میگفت: تریبون موعظه من محلی برای اعلام خبر خوش است. جلسات و برنامه‌های آموزشی من محلی برای تعلیم دادن و نصایح خوب می باشد. انجیل پند و نصیحت خوب نیست. انجیل خبر خوش است. حتی بیشتر از فقط یک خبر خوش، بلکه قدرت خدا برای نجات بشریت است. پولس خوشحال است که تیتوس تقاضا کند تا از اهالی کریت بخواهد به شیوهی زندگی کند که باعث علاقه به انجیل در بین اجتماع شوند، چون انجیل قدرت خداست. مطلقاً هیچ بهانه‌ای برای هیچ مسیحی وجود ندارد که یک زندگی شکست خورده و سقوط کرده داشته باشد، چون این حقیقت وجود دارد که هدیه رایگان خدا که همانا نجات واقعی است، اکنون در دسترس همه مردم قرار دارد. خدا عیسی مسیح را برای نجات بشریت فرستاده است. این خبر خوش و انجیل است که همه می توانند به آن ایمان آورند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.